مسئولیت هر گونه تجاوز به لبنان متوجه رژیم صهیونیستی خواهد بود.
و پاکستان به رئیس جمهور هند اجازه استفاده از حریم هواییش برای سفر به ایسلند را نداد.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. ملی‌پوشان فوتبال ایران امروز تمرینات آمادگی خود را زیر باران سیلاسا در ورزشگاه تسینگ ای هنگ کنگ پیگیری کردند. مسابقه دو تیم ملی فوتبال هنگ کنگ و ایران در چارچوب مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2022 قطر روز سه‌شنبه در ورزشگاه 40,000 نفری المپیک هنگ کنگ برگزار خواهد شد. در سومین و آخرین روز از پنجمین مرحله لیگ جهانی کاراته در ژاپن فردا سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم، ذبیح الله پورشیب در منهای 84 و صالح عبازری در به اضافه 84 کیلوگرم به ترتیب برای کسب مدال طلا با حریفانی از فرانسه، ژاپن و آلمان رقابت می‌کنند. در مسابقات رده‌بندی وزن مختلف هم مجید حسنی و بهمن عسکری و سجاد گنجزاده برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌روند. مسئولان سرخابی‌های پایتخت در فاصله دو روز تا پایان مهلت AFC برای پرداخت بدهی‌هایشان از حل مشکلات تیم برای دریافت مجوز حرفه‌ای خبر دادند. صحبت‌های خلیل‌زاده رئیس هیئت مدیره استقلال و انصاری فت مدیر عامل پرسپولیس در این خصوص.
استقلال حدوداً 3.5 تا 4 میلیارد تومان بدهی داره و تا این لحظه تونسته چند تا از قراردادها رو حل کنه و تا روز چهارشنبه انشالله بقیه بدهی‌ها رو پرداخت خواهد کرد و پنجشنبه فدراسیون نامه استقلال رو خواهد داد. تا جایی که من میتونم جناب آقای امیر قلعه‌نویی هست و یکی دو نفر دیگه که عمده بدهکار باشگاه اینا، اعتقاد دارم که مشکلی برای باشگاه استقلال وجود نخواهد داشت.
خدا رو شکر ما مشکلاتمون نسبت به استقلال فکر می‌کنم یه مقدار کمتره. ما یه مقداری تفاهم کردیم با طلبکارای باشگاه پرسپولیس، صورت جلسه‌ای رو امضا کردیم که به تایید فدراسیون فوتبال رسیده. ما ساعت 11 صبح فردا با آقای نورشق مسئول محترم تعیین وضعیت هم جلسه‌ای داریم که رقم دقیقش رو به ما اعلام بکنن، چون رقمایی که به ما اعلام میشه متفاوته. ما با اسپانسر هم صحبت کردیم که این مبلغ رو پرداخت میکنیم، مشکلی نداریم. بحث اصلی ما اون صورت‌های حسابرسی که ما باید ارائه بدیم، اون از خود اینا مهمتره که خوشبختانه اونم خدا رو شد حلش کردیم.
و تیم ملی جودوی نابینایان و کمبینایان ایران با دو طلا، یک نقره و یک برنز نایب قهرمان رقابت‌های آسیایی قزاقستان شد. نوری و غلامی طلایی‌های ایران در این مسابقات بودند.
سازمان هواشناسی درباره سیلاب و آب گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق نیمه شمالی کشور هشدار داد. بنابر اعلام این سازمان، دمای هوا هم در شمال تا یک دو روز آینده به طور محسوسی کاهش می‌یابد. خانم بودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با نفوذ جریانات خنک شمالی در گیلان و مازندران بارش باران آغاز میشه. بعد از یکشنبه و دوشنبه دیگه با تقویت این سامانه بارشی، بارش ها در گیلان و مازندران تشدید میشه. به شکل پراکنده تر باز این بارش ها رو برای گلستان هم داریم. شدت بارش توی این دو روز در استان گیلان هستش. برای روزهای یکشنبه و دوشنبه با توجه به ریزش هوای خنک، دمای هوا در استان های واقع در نیمه شمالی کشور ما خنک تر میشه. 5 تا 8 درجه کاهش دما رو برای مناطق داریم. دریای خزر هم برای فردا روز یکشنبه موج متلاطم هستش، با شدت کمتر برای دوشنبه هم موج خواهد بود. ضمن اینکه دیگه برای سه روز آینده رو نیمه شمالی آذربایجان غربی برخی نقاط استانهایی مثل آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و برای روز یکشنبه و دوشنبه علاوه بر این مناطق، برای شمال خراسان شمالی هم رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. از این رو گرفتگی و سیلاب شدن مسیرها و طغیان رودخانه ها رو برای این مناطق داریم. حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق احتیاط لازم رو باید در نظر داشته باشن. تهران آسمانش صافه، گاهی وزش باد رو خواهد داشت.
فردا یک شنبه 17 شهریور 1398 هجری شمسی، 8 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 8 سپتامبر 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:15 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:41 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای شامگاهی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. شب بخیر و خدا نگهدار. Thank you.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام سلام گلای قشنگم، خوبین؟ انشالله که خوبین. امشب آقای کلاغه برامون خبر آورده از یه دختر خوب و مهربون به نام سحر. سحر خیلی نازنینه، 4 سالشه، خیلی هم قشنگ نقاشی میکشه. ولی چی آقای کلاغه؟ نه امکان نداره. بچه های کلاغه میگه دختر گل ما صبحانه نمیخوره، عسل مثلا دوست نداره. نه 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 نه، چنین نیست آقای کلاغه، اشتباه دیدی. دختر گل ما سحر صبحانه میخوره، عسل هم میخوره. خب بریم سر وقت قصه که امشب میخوام براتون بگم. اسمش هست خرس زورگو، که خواهش میکنم خوب خوب بهش توجه کنیم. آقا خرس از خواب بیدار شد، گرسنه بود و کم حوصله، دست و صورت نشسته راه افتاد توی جنگل تا برای صبحانه یه چیزی پیدا کنه. حسابی هوس عسل کرده بود. یه راست رفت سراغ لونه زنبورا، دید زنبورا دارن عسل میفروشن. خرگوش و گوسفند و سنجاب و گاو و همه حیوانات توی صف بودن. خرسه که اصلا حوصله نداشته توی صف وایسه و اصلا هم نمیخواست بابت عسل پول بده، با بد اخلاقی اومد جلو، ظرف بزرگ عسل رو برداشت و راه افتاد. زنبورا دنبالش رفتن و صدا زدن آقا خرسه، اون عسل مال ماست، باید پولش رو بدی، اصلا نوبت شما هنوز نرسیده، باید بری تو صف. خرسه که میخواست زنبورا رو از خودش بترسونه یه قرشی کرد و فریاد زد اگه بازم اعتراض کنین خونتونو کندواتونو خراب میکنم، از این به بعد همه عسلاتون مال منه، متوجه شدین؟ زنبورا که خیلی ترسیده بودن برگشتن به خونه. بچه زنبورا گفتن باید بریم خرسه رو نیش بزنیم، اما زنبورای بزرگتر گفتن نیش زدن آقا خرسه هیچ فایده نداره، اون خیلی پوستش کلفته. بالاخره زنبورا به این نتیجه رسیدن تا با کمک همه حیوانات جنگل با خرس زورگو مبارزه کنن. اونا پیش حیوانات جنگل رفتن و کمک خواستن، اما هیچ کس قبول نکرد به اونا کمک کنه. زنبورای بیچارم با ناامیدی برگشتن و بساط عسل فروشی رو جمع کردن. اونا دیگه از ترس خرس جرأت نمی کردن عسلاشونو بفروشن. روز بعد صبح زود که حیوانات برای خرید عسل صبحانه آمدن سراغ کندوهای زنبورا، از عسل خبری نبود. فردا و فرداشم همینطور. کم کم حیوانات از اینکه به زنبورا کمک نکرده بودن پشیمون شدن. اینطوری دیگه توی جنگل اثری از عسل نبود که نبود. حیوانات به سراغ زنبورا رفتن، گفتن برای همکاری آماده ایم. همه با هم یه نقشه کشیدن و دست به کار شدن. حالا ببینیم نقشه شون چیه بچه ها. صبح 2 روز بعد زنبورا با خیال راحت دوباره شروع به فروش عسل کردن. آقا خرسه از سر و صدای بیرون متوجه شد که زنبورا دارن عسل میفروشن. به سرعت به سمت کندوهای زنبورا به راه افتاد. اما همین که داشت نزدیک کندوی زنبورا میشد، یه دفعه افتاد توی یه گودال بزرگ و شروع کرد به دست و پا زدن و فریاد کشیدن. حیوانات قبل از اینکه خرسه از گودال بیاد بیرون رفتن کنار جنگل، جایی که یه جاده از اونجا رد شده بود. کنار جاده شروع به جست و خیز و سر و صدا کردن. اونا بالاخره توجه آدم ها رو به خودشون جلب کردن. آدم ها راه افتادن دنبال حیوانات تا خرسه رو، بله، از توی گودال بیارن بیرون. اونا تصمیم گرفتن خرس زورگو رو به کجا ببرن بچه ها؟ به باغ وحش شهر. خرسی که از جنگل رفت، حیوانات خوشحال شده بودن. زنبوران برای تشکر از همه حیوانای جنگل بهترین ظرف عسلشون رو آوردن و با اون از همه پذیرایی کردن. از اون روز تا حالا زنبورا همیشه به همه حیوانات جنگل عسل میفروشن و همه برای صبحانه عسل خوشتم میخورن. همه کارهای خوب نتیجه چیه بچه ها؟ نتیجه تلاش و همکاریه. تو قصه ما هم دیدین که زنبورا بالاخره همکاری کردن و مشکل رو حل کردن. آقا خرسرن بردن به کجا؟ به باغ وحش شهر. خب شما عسل میخورین؟ نوش جونتون. بله، عسل خیلی خوبه، خیلی مقویه. حتما با صبحانه یه قاشقم شده میل کنین. سحر گل ما هم هر روز صبح، بله، عسل میخوره. دوستتون دارم یه عالمه شیرین زبونای من. انشالله خوب بخوابین. خدا نگهدار تا فرصت بعد.
بیست و یک و چهل و چهار دقیقه و 17 ثانیه است و ساعت 22 بخش دوم برنامه های رادیو ایران به پایان میرسه. سپاسگزاریم که در این بخش همراه ما بودید و دعوت میکنم بخش سوم برنامه ها رو که از ساعت 22 تا ساعت 6 بامداد ادامه داره شنونده و همراه باشید. همکاران من آماده هستند تا بخش سوم رو در خدمت شما آغاز بکنند. امیدوارم در این روزها و شبهای گرانقدر عزاداری های همه شما مورد قبول حضرت حق واقع بشه و تمام شما عزیزان در آرامش و حاجت روا باشید. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. شبتون بخیر. خدا نگه. Oh,
در بطن تاریخ رازهایی خفته است،
رازهایی خفته است
که راویان
پرده از آن برمی‌دارند.
رازهای سر به مهر. روز جمعه بود و عبیدالله در مسجد خطبه می خواند. هانی در مسجد بنشست و گیسوان از دو سوی تافته و آویخته داشت. چون عبیدالله نماز بگذارد، هانی را بخواند و هانی در پی او برفت تا به دارالعماره در آمد و سلام کرد.
خیانتکار به پای خدا آمد. مگر چه شده؟ به یاد نداری که پدرم به این شهر آمد و یک تن از شیعه را رها نکرد، مگر همه را بکشت جز پدر تو و حجر ابن عدی کندی و حجر آن کرد که میدانی. آنگاه پیوسته رفتارش با تو نیکو بود و به امیر کوفه نوشت حاجت من از تو آن است که هانی را نیکو بداری. آری پاداش من این است که در خانه خود مردی پنهان کنی تا مرا بکشد. چون این نکردم. این چه شوری است که برپا کرده ای برای امیرالمومنین یزید و مسلمین ها؟ مسلم را آورده ای و در خانه خود جای داده ای؟ برای او مرد و سلاح جمع می کنی و گمان کردی که اینها بر من پوشیده است؟ چون این نکردم. چرا؟
و نزاع میان آنها طول کشید. پس ابن زیاد آن غلام خود را که جاسوس بود بخواند و او بیامد و پیش روی هانی بایستاد. عبیدالله ابن زیاد از هانی پرسید:
این را می شناسی؟ آری. ای هانی، خود را به کشتن مده و در بلا میفکن. مسلم پسر عم حسین است، او را نمی کشند و آسیبی به او نمی رسانند. ننگی نیست اگر مهمان را به سلطان تسلیم کنی. والله برای من ننگ آر است، میهمان خود را نمی دهم در حالی که خود تندرستم و یاوران بسیار دارم. والله اگر یک تن بودم و یاوری نداشتم باز او را تسلیم نمی کردم مگر اینکه در پیش او جان دهم. او را نزدیک آورید.
هانی را نزدیک آوردند.
یا مسلم ابن عقیل را می آوری یا گردنت را می زنم. اگر چنین کنی در گرد سرای تو شمشیرهای فراوان کشیده می شود.
هانی پنداشته بود که عشیره وی به حمایتش برمی خیزند، اما افسوس، هانی را زدند و حبس کردند. خروج مسلم از کوفه روز سه‌شنبه 8 روز گذشته از ذی‌حجه سال 60 هجری قمری است. همان روزی است که حسین ابن علی علیه السلام از مکه سوی کوفه روانه شد و بعضی گویند روز چهارشنبه عرفه بوده است. و حسین علیه السلام در مکه بقیه ماه شعبان و رمضان و شوال و ذی‌قعده و 8 روز از ذی‌حجه بماند و آن مدت که در مکه بود گروهی از مردم حجاز و بصره به وی پیوستند و با اهل بیت و موالی او شدند. چون حسین علیه السلام آهنگ رفتن به عراق کرد، ابن عباس نزد او آمد و گفت:
ای پسر عمو، مرا خبر رسیده است که به عراق خواهی رفت. آنها خیانتکارند و تو را تنها خواهند گذاشت. پس شتاب مکن. اگر میخواهی با یزید کارزار کنی و ماندن در مکه را ناخوش داری، سوی یمن شو که آنجا کشوریست دور افتاده و در آن قلعه ها و دره هاست و تو را بدانجا یاران و اعوان بسیار است. در آنجا بمان و به اهل کوفه و یاران خود در عراق بنویس امیر خود را خود برانند. اگر توانستند و امیر خود را راندند نزد آنها رو، اگر چنین نکردند در جایی که هستی بمان.
حسین علیه السلام چنین گفت:
من می دانم تو خیرخواه و مهربانی با من، ولیکن مسلم ابن عقیل سوی من نامه نوشته است که اهل شهر برای بیعت و یاری کردن من جمع شدند. به قول اهل کوفه اعتمادی نیست. آنان همانهایی هستند که به پدر و برادرت پشت کردند و فردا هم قاتلان تو هست. اگر تو از مکه خارج شوی و این خبر به زیاد برسد، آنها را به جنگ تو خواهد فرستاد و آنان که نامه برای تو نوشتند از دشمن تو بر تو سخت‌تر باشند. اگر حرف مرا نمیپذیری و میخواهی به سوی کوفه روی، پس زن آن و فرزندان را با خود مبر.
حسین علیه السلام فرمود:
به خدا سوگند اگر من چنین کشته شوم، بهتر از آن است که حرمت مکه بر من شکسته شود.
پس ابن عباس از حسین علیه السلام ناامید شد، میان دو چشم او را بوسید و گفت:
تو را به خدا می سپارم.
ابن عباس رفت و به ابن زبیر گفت:
اینک حسین ابن علی علیه السلام سوی عراق می رود و تو می مانی و حجاز.
حسین ابن علی علیه السلام طواف خانه خدا گذارد و سعی بین صفا و مروه به جای آورد و موی بچید و از احرام عمره بیرون آمد و روی به کوفه آورد. عمر ابن سعد ابن عاص با لشکری انبوه به مکه آمد و یزید او را فرموده بود که با حسین ابن علی علیه السلام مبارزه کند و او را به قتل برساند، چون خبر خروج حسین ابن علی علیه السلام از مکه به عمر ابن سعد ابن عاص والی مکه رسید. گفت:
به هر وسیله‌ای که ممکن باشد متوسل شوید و حسین را بازگردانید.
مردم در طلب حسین ابن علی علیه السلام رفتند و به او نرسیدند و بازگشتند. عمر ابن سعد برادر خیش یحیی را با چند کس بفرستاد و پیغام داد که بازگردد. حسین علیه السلام اعتنا نکرد. کسان یحیی با اتباع حسین ابن علی علیه السلام ستیز کردند و در هم آویختند و تازیانه بر هم نباختند و حسین ابن علی علیه السلام امتناع کرد. مسلم ابن عقیل در مسجد با 30 نفر بماند. چون چنین دید بیرون آمد و روی به ابواب کنده آورد. به ابواب کنده رسید و با او 10 تن بود. از آن باب بیرون آمد، کسی نماند. به این سوی و آن سوی نظر انداخت، کسی ندید که وی را راه نمایی کند و خانه اش را نشان دهد و اگر به دشمنی دچار شود وی را در دفع او اعانت کند. مسلم سرگردان در کوچه های کوفه می رفت، نمی دانست کجا می رود. مسلم از خانه های بنی جبله از کنده بیرون شد و به سرای زنی که او را توعه می گفتند پناه برد. پسر زن از وجود مسلم در خانه مطلع شد، اما مادرش او را به سکوت دعوت کرد. عبیدالله ابن زیاد به مسجد آمد پیش از نماز عشا و یاران خیش را بر گرد منبر بنشانید و فرمود تا ندا در دادند که
بیزارم از آن کت خدا و رئیس و لشکری که نماز عشا در بیرون مسجد بگذارد.
مسجد پر شد و ابن زیاد با آنها نماز عشا بگذارد. آنگاه برخاست و سپاس خدای کرد و گفت
اما بعد مسلم ابن عقیل مخالفت کرد و جدایی افکند. او از پناه ما بیرون رفته است و بیزاریم از کسی که مسلم را در خانه او بیابیم و هر کس او را برای ما بیاورد به مقدار دیه مسلم یعنی 1000 دینار به او پاداش می دهیم.
بلال فرزند آن پیر زال که مسلم را منزل داده بود بامداد برخاست و نزد عبدالرحمن ابن محمد اشعث رفت و به او بگفت که مسلم نزد مادرش پنهان شده است و عبدالرحمن نزد پدر رفت و او با عبیدالله ابن زیاد نشسته بود. آهسته با پدر سخنی گفت. ابن زیاد پرسید
چه میگوید؟
مرا آگاه کرد که مسلم ابن عقیل در یکی از خانه های ماست.
همکنون برخیز و او را بیاور.
محمد اشعث مسلم ابن عقیل را به قصر عبیدالله ابن زیاد برد و محمد تنها نزد عبیدالله رفت و گفت که مسلم را امان داده است. عبیدالله گفت
تو را با امان من چه کار؟ تو را نفرستادیم او را امان دهی، فرستادیم او را بیاوری.
محمد اشعث خاموش شد. در 8 ذی‌الحجه سال 60 قمری و پس از شهادت مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه را دست بسته به بازار قصابان بردند و به دستور عبیدالله ابن زیاد غلامی به نام رشید سر از بدنش جدا کرد. جرم هانی این بود که حاضر نشد مسلم ابن عقیل را به عبیدالله ابن زیاد تسلیم کند. ابن زیاد امر کرد بدن مسلم و هانی را بیابیختند و سر آنها را به دمشق فرستادند.